المتقین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فبب امری الالله ان الله بصیر بالعباد و یختص بلحوق احد الطاعات الاربع او به زمان مستقبل. این اختصاصات و خصوصیات افعال رو مطرح نکردیم، این مقدار از بحث رو عرض بکنیم تا ادامه بحث. چی می‌فرمودن دوستان؟ این زمان خودش معناست، دو جزء معنوی دارد، یک جزءش زمان است که هیئت بر او دلالت میکنه، یک جزءش محضر شما عرض بکنم که اون معنای دیگر است که ماده بر او دلالت میکنه که در حالات مختلف مختلفه. در جلسه قبل مرحوم شیخ بها، محضر شما عرض بکنم که صلوات دیگر بفرستم، بعد از دستت خارجش کنیم تا تماس گرفته نشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و یختص به لحوق احد الطاعات الاربع. در جلسه قبل مرحوم شیخ بها برای ما اقسام فعل رو مطرح کردن و به اعتبار زمان فعل رو به سه قسم تقسیم نمودند. یک نکته ظاهراً در توضیحاتی که مد نظر بود باقی موند تا به خصوصیات اقسام فعل برسیم و انشاءالله بحث بعدی رو محضر عزیزان مطرح کنیم. عرض کردیم که تقسیم زمان به سه قسم به اعتبار حال نطق است، اون چیزی که معروفه و در اذهان وجود داره. و محضر شما عرض بکنم که معمولا اگر از دوستان سوال بشود این گونه پاسخ میدن، این است که اگر ما میگوییم فعل گاهی زمانش گذشته است، گاهی زمانش حال است و گاهی زمانش آینده، به اعتبار حال نطق است، یعنی زمان تکلم را، حال تکلم را در نظر می‌گیریم. حین تکلم اگر فعلی محقق بشود، اون فعل را دارای چه زمانی می‌بینیم؟ زمان حال. این معنا را اطلاق می‌کنیم، این میشه زمان حال. قبل از او محضر شما عرض بکنم که تا هر زمانی که قابل تصور باشد در ما قبل، محضر شما عرض بکنم تا بی نهایت، قبل از حال تکلم، از این نقطه به تعبیری به قبل، تعبیری به چی میشه؟ بله، زمان گذشته. بعد از او باز تا بی نهایت زمان، تعبیر به زمان چه می شود؟ آینده تعبیر می شود، به زمان آینده. خب این تقسیم کاملا درسته و مبدأ تقسیم زمان در این بیان رو ما چی بیان کردیم؟ مبدأ تقسیم شد زمان حال تکلم. و اگر میگیم قبل، مبدأ تقسیم معناش اینه دیگه، وقتی میگیم قبل یعنی به چه اعتبار این قبلیت رو میسنجیم؟ به اعتبار زمان تکلم داریم میسنجیم. اگر میگیم بعد و آینده، معناش اینه که به اعتبار حال تکلم داریم میسنجیم، میگیم بعد آینده. لکن توجه به یک نکته در اینجا بسیار ضروری است که این نکته خب هم فائده علمی دارد و هم فائده کاربردی دارد. تو بعضی از مباحث ادبی غفلت از این نکته و عدم توجه به این نکته یا باعث اشتباه شده است یا بعضی از مسائل ادبی رو باعث شده که خوب حل نشه. مثلا تو بحث حتی ما داریم این بحث رو، که بحثی که جناب ابن هشام در اونجا مطرح میکنه نسبت به فعل مضارعی که ما بعدش مطرحه، توجه به همین نکته اون رو حل خواهد کرد. تو بحث حال محضر شما عرض بکنم این نکته قابل استفاده است. محضر شما عرض بکنم که در جایی که جمله حالیه ما فعل ماضی باشد که بر سرش قد آمده، اونجا یه بحثی مطرحه نسبت به احکام شرایطی که بحث حال داره. حالا در بحث حال صمدیه اگر فضا مناسب باشه شاید اونجا یه اشاره ای کردیم. در مواقع مختلف و مواقف مختلف این نکته قابل کاربرد هست و قابل استفاده است. چی اون نکته؟ اون نکته این است که ما زمان رو به گذشته و حال و آینده تقسیم میکنیم، اما باید توجه داشته باشیم اینکه مبدأ تقسیم زمان به سه زمان حال تکلم باشد، این غالب موارده، دائمی نیست. یعنی گاهی زمان تقسیم می شود به زمانهای سگانه، گذشته، حال، آینده، اما مبدأ این تقسیم حال تکلم نیست. دقت می کنید؟ مبدأ تقسیم زمان حال تکلم نیست. من به صورت فرضی مثال بزنم برای دوستان. مثلا اگر الان من خواستم یه تعبیر بکنم، یه زمانی رو تعبیر بکنم، مبدأ محضر شما عرض بکنم تقسیم زمان من و در نظر گرفتن زمان در عبارت خودم رو دو روز قبل قرار دادم، پریروز قرار دادم یا دیروز قرار دادم. اگر من دیروز رو مبدأ تقسیم زمانی قرار بدم که میخوام اون رو بیان بکنم، معناش اینه که الان که ما هستیم درونش چه زمانی میشود درون استعمال؟ میشه آینده. خود دیروز میشه چی؟ میشه حال. قبل از دیروز میشود گذشته. لذا اگر من بخوام فعلی محضر شما عرض بکنم که به کار ببرم که زمان دیروز رو برساند، نسبت به الان بشه زمان دیروز، اون فعل چه فعلی باید باشه؟ فعلی که دلالت بر زمان حال بکنه یا فعلی که دلالت بر زمان گذشته بکنه؟ بله، فعلی باید باشه که دلالت بکنه بر زمان حال، چون مبدأ تقسیم ما زمان دیروزه، منم میخوام زمان دیروز رو برسانم. خب زمان دیروز نسبت به همان زمان میشه چی؟ زمان حال. قبلش میشه گذشته، بعدش میشود آینده. اگر بخوام مطلبی رو بیان بکنم که الانی که من دارم با شما سخن میگم در این زمان اون مطلب اتفاق افتاده است، چه فعلی باید به کار ببرم؟ فعلی که دلالت بکند بر زمان آینده. و ما داریم در استعمالات عرب این حالت از استعمالات رو، خصوصا در باب حکایت، در محضر شما عرض کنم که ابواب شبیه به این استعمال شایانی داره. تو بعضی از قواعد ادبی هم این نکته مهم است، این نکته بسیار اهمیت داره. خب الان فضا مناسب نیست، حالا من مثال میزدم نسبت به بعضی از مباحثی که مطرحه روشن‌تر مطرح میشد و شاید بهتر روشن میشد. فقط یک مثال عرض میکنم که شبیه به این ساختار رو ما داریم در بعضی از استعمالات. اگر شما این گونه گفتید که یرجع زیدون یا سیرجع زیدون من السفره بعد شهرن، زید یک ماه دیگه میخواد از سفر برگرده، حالا مثلا رفته مکه، رفته حج، برفرض یک همچین سفر رو شما تصویر کنید. سیرجع زیدون من السفر بعد شهرن. الان این یرجع، فعلی که من الان به کار بردم، فعل مضارع که سینم آوردم بر سرش، صراحت دارد در اینکه زمان آینده است. این آینده مبدأش چیه؟ چه زمانیه؟ حال تکلمه. نسبت به حال تکلم من آینده رو یک ماه دیگه رو آینده در نظر گرفتم، فعل محضر شما عرض کنم مضارع همراه با سین استعمال کردم. خب تو این که مشکل نداریم، این همون استعمال غالب، استعمال رایجه. اما بعدش سیرجع زیدون من السفر بعد شهر وقد حیعت و وقد حیعت مقدماتهی وقد حیعت مقدماتهی قبله به ثلاثت ایامن، این حیعتو، حیعتو اینجا چه فعلیه؟ یعنی آماده کردم. مقدماتنی محضر شما عرض کنم که مقدمات برگشتش رو که میخواد از سفر برگرده. خب یه حاجی مثلا میره سفر، اقوامش، خیشانش، نزدیکانش وقتی میخواد برگرده مقدماتی رو فراهم میکنن. قبلهو به ثلاثت، این قبلهو یعنی قبل از برگشتش دیگه، درسته؟ قبل از اینکه برگرده. خب من از دوستان سوال کنم، این حیعتو فعل ماضی است، درسته؟ فعل ماضی است، گذشته نسبت به چه زمانی مد نظرشه؟ گذشته نسبت به الان که مد نظر نیست مسلمه، چون گذشته نسبت به الان مد نظر باشه معناش اینه که سه روز قبل بله مقدمات برگشت رو آماده کرده، در حالی که اینجوری نیست، فرض این نیست. میگه قبله به حیعت و مقدماتهی، قبله یعنی قبل از بازگشت زید، به ثلاث سه روز قبل از بازگشت زید من حیعت المقدمات. خب این حیعتو چند روز آینده است نسبت به الان؟ 27 روز آینده است. نسبت به حال نطق بخوای در نظر بگیرید آینده است، اما فعل ماضی استعمال شده. چرا فعل ماضی استعمال شده است که این استعمال اشکالی هم ندارد و درست است؟ چرا فعل ماضی استعمال شده است؟ چون مبدع رو زمان رجوع در نظر گرفته، یعنی زمان بازگشت زید که چه زمانی است؟ 30 روز آینده. 3 روز قبلش نسبت به زمان بازگشت میشه گذشته. دقت کردید؟ توجه میکنید آقای فکور؟ نگاه شما نگاه دقت یا نگاه ابهامه؟ قبل از زمان بازگشت 3 روز قبلش میشه زمان گذشته، به همین اعتبار فعل ماضی استعمال شده. دقت میکنید؟ نگفت احیئو. البته استعمال فعل مضارع اینجا اشکال نداره، بگیم مثلا من 27 روز بعد این کار انجام میدم، اما این استعمال که مبدع را زمان رجوع در نظر گرفته و زمان تهیئ مقدمات و آماده شدن مقدمات رو کی گرفته؟ 3 روز قبل، به همین اعتبار فعل ماضی استعمال کرده، مشکلی نداره. لذا ما در استعمالات این توجه لازمه. من تمام این حرفایی که میزنیم به خاطر این توجهه. غالب موارد در اموری که ما زمان رو در افعال مطرح میکنیم مبدعش حال تکلمه، غالبا این گونه است، اما این غالب نباید ما رو دچار غفلت بکنه که در بعضی از موارد، مباحث ادبی، استعمالات، وقتی که از زمان نام برده میشه باید توجه بشود که این زمانی که ما داریم اینجا به کار میبریم مبدأش چیه. گاهی مبدأ حال نطق نیست. مثلا این جمله رو میگم تو باب الحال سویتی، اگر دوستان دیدن سعی کنن فراموش نکنن اونجا استفاده کنن. به طور مثال میگن زمان جمله حالیه حال است. مشهور ادبا این تعبیر رو دارن، زمان جمله حالیه حال است، که این باعث شده است که خیلی ها اشکال بکنن. مشهور ادبا میگن زمان جمله حالیه حال است. بعد یه عده ای ایراد گرفتن، گفتن چطور زمان جمله حالیه حال است؟ ما میگیم جا از زیدون رکبه، جا از زیدون یرکبو، فعل ماضی به کار میبریم، فعل مضارع. خود همین آقایان میگن و اجماع دارن، همه آقایان میگن که فعل مضارع، جمله فعلی مضارعی میتواند جمله حالیه قرار بگیره. جا از زیدون یرکبو، آمد زید در حالی که راکبه. جا از زیدون رکبه، رکبه داریم، یرکبو داریم، چطور شما میگید جمله حالیه زمانش حال است؟ خب ماضی داریم، مضارع داریم. این اشکال که نتیجه اش بعضی از تالیفاصلهای ادبی شده، دقت میکنید؟ این اشکال میدونید منشأش چیه؟ منشأش اینه که این جمله خوب فهمیده نشده. این که آقایون میگن جمله حالی زمانش حال است، میدونید معنا مرادشون چیه؟ مرادشون از این که میگن جمله حالی زمانش حاله، معناش اینه که زمان جمله آحالیه همزمان با عاملشه. یعنی مبدع رو زمان عامل در نظر گرفتن، میگن جمله حالیه باید همزمان با او باشه. دقت میکنید؟ این که میگن حال است، این حال به اعتبار حال تکلم نیست، به اعتبار چه زمانی است؟ زمان عامل. مثلا زمان عامل هر زمانی که باشد جمله حالی همون زمان رو باید داشته باشه، حتی مطابقتا للاصل، مطابقا للاصل. اصل در حال میگن مقارنته، یعنی همزمان بودن با عاملش، که حالا اینها این تعابیر رو دوستان بعدن میبینن. پس در جمله حالی تطبیق دادیم که حالا اثراتی هم داره که دیگه ما ورود پیدا نمی کنیم. این نکته نکته قابل توجه است. دوستان خیلی بیتابن، ای به نظره این ابهام رو باید گوشه ذهن نگه داشت، به مطالب دقت کرد، در موقع مقتضی سوال کرد بفهمید. چون این ابهامو که توجه نکنید، یعنی بهش فرصت بدید، باعث میشه مطالبی که ما عرض میکنیم از اون به بعد خوب روشن نشه براتون. بفهمید.
این
هیئتو
معنیش بخوام بگم دیگه
تعیین دیدم،
درسته؟
چی؟ تعیین دیدم. فراهم کردم مقدمات، درسته؟ ببینید، معناش اینا بفهمید، معنا تلفظ نیست. شما در هر قالب لفظی که میخواید، چون میخواید ترجمه به یک زبان دیگر بکنید، دیگه بیان کنید، مهم تحلیل معنوی است. تحلیل این معنای عبارت چیه؟ تحلیل این معنای این عبارت اینه که آقای زید میخواد 30 روز آینده بیاد. مقدمات کی میخواد فراهم بشه؟ 3 روز قبل از اون 30 روز. و این آماده کردن نسبت به آمدن زید، رجوع زید، زمانش قبله، زمانش گذشته است. حالا در ترجمه شما هر تعبیر رو میخواید مطرح کنید که این معنا رو بفهمونید. دقت میگم ترجمه فارسی معیار نیست. معیار اینه که ما معنا رو باید درست تحلیل بکنیم. حالا گاهی در قالب ممکنه همچین تعبیری تو زبان فارسی اصلا کاربرد نداشته باشه. لذا برای شما معنوس نباشه ترجمه‌اش. اون که اشکالی نداره. ما بعضی از اسالیب ساختارهای استعمالی رو داریم که در یک زبانی اون ساختار کاربرد دارد، در زبان دیگر اون ساختار کاربرد نداره. بذار اگر شما بخواید کلمه به کلمه ترجمه کنید، ممکنه برای شما نامعنوس باشه. این که معیار نیست برای ما. خب این هم از این نکته که به نظر در تقسیم افعال و زمان نکته مناسب و مهمی است، دوستان باید توجه بکنن. مطلب دیگری که شون مطرح می‌فرمایند، مشخصات و مختصات افعال سگانه. اختصاصات فعل ماضی، مضارع و امر رو ایشون برای ما میخوان مطرح کنن. اما فعل ماضی، فعل ماضی اختصاص دارد به یکی از طاعات چارگانه، طاعهای چارگانه، طاعات اربعه. یعنی این طاعات اربعه فقط برای فعل ماضی استعمال میشه. اختصاص معناش اینه دیگه، فقط برای فعل ماضی استعمال میشه. یعنی فعل مضارع نداره، فعل امر ندارش. راه شناخت فعل ماضی در مقابل مضارع و امر این طاعات اربعه است. یک، طاع تأنیث ساکنه، که البته هر طاع تأنیث ساکنه مبسوط هم هست دیگه. در صيغه چندم فعل ماضی؟
چهارم.
البته پنجم هم داره، پنجم هم داره، ولی اینکه اونجا میگید قامتا تا چیه، چه حرکتی داره؟ بله، اون حرکت فتحه رو داره، چون ما قبل از الف دائما مفتوحه، ولی اون فتحه عارضی است، چون الف دائما باید ما قبلش مفتوح باشه. الف که آمد، الف مثنا قامتا، اون فتحه هم اومده. لذا بعضی به اون صيغه پنجم هم مثال زدن اشتباه نیست، چون این که میگیم تا تأنیث ساکنه، تا تأنیث ساکنه به سکون اصلی میگیم. قامت ها هم در اصل ساکن بوده است، ولو در ظاهر مفتوحه. تا مخاطب صيغه چندم؟ هفتم. ضربت، نصرت. تا مخاطبه صيغه دهم، نصرت. و تا متکلم صيغه سیزدهم، نصرت. خصوصیات فعل مضارع. اولا سین و سوفه. سین و سوفه فقط بر مضارع داخل میشه، بر ماضی داخل نمیشه، بر امر داخل نمیشه. سید خلو مثلا، سوف ید خلو، حالا بین سین و صوفه بعضی قائل به فرقن، بعضی قائل به فرق نیستن. اون فرقی که گاهن تو صرف هم مطرح میشه همه قبول ندارن. ادهی قبول دارن که سین دلالت بر آینده نزدیک میکند، صوفه دلالت بر آینده دور میکند. ادهی هم قبول ندارن که در جایگاه خودش دوستان پیگیر خواهند بود، خواهند دید انشاءالله. دوم لم، لم جازمه. که لم فقط جازمه داره دیگه، یا مثلا لما. حتی لما بر سه قسم داریم که یک قسمش اختصاص به فعل مضارع دارد و دو قسم دیگر لمای توقیتیه، لمای استثنائیه، محل بحث نیست. اما لمایی که نافیه است بر سر فعل مضارع میاد اونو جزم میده، مثل لم، اونم هم همینطور. یادتون میاد تو اختصاصات فعل در مقابل اسم و حرف، اینجا داریم اختصاصات فعل مضارع را بیان میکنیم در مقابل فعل ماضی و امر. اونجا اختصاصات فعل رو میگفتیم در مقابل اسم و حرف. اونجا ایشون لم رو گفت، اینجا هم لم رو میگه. اونجا که لم رو گفت ما چه عرض کردیم؟ گفتیم لم از باب مثال است، نه از باب انحصار. یعنی همه جوازم اختصاص به فعل دارن، حداقل طبق بر اساس مکتب محضر شما عرض بکنم که بصری ها. اینجا هم ایشون میگه لم، اینجا چی بگیم؟ اون حرفو بزنیم یا نزنیم؟ بله، اینجا دیگه اون حرفو نمیزنیم. چرا؟ چون بعضی، آفرین، بعضی از جوازم برتر ماضی هم داخل میشن. ان ضربت ضربت، بعضی از جوازم برتر ماضی هم داخل میشن. حتی شما ممکنه بگید خب این موارد، تو بعضی از موارد جمله در محل جزم است. نه، در مثل ان ضربت، ان که جزم میده چی رو جزم میده؟ بله، محل خود فعل ماضی رو، نه محل جمله رو، خود فعل ماضی رو. ولذا خود فعل ماضی در محل جزم قرار گرفته، عامل جزم دهنده بر سرش داخل شده است. پس بعضی از جوازم مثل ادوات شرط که عمده جوازم ما اونها هستن، اختصاص به مضارع ندارن. لذا لم که ایشون میگه خصوصیت دارد و نمیتونیم بگیم از باب مثال است. این لمی که اینجا گفتیم با اونجا یکی شمرده نشه. باشه، بالاخره فعل ماضیه دیگه، خصوصیتی که ان دارد زمانش رو تبدیل میکنه به آینده، زمان عارضیش میشه آینده. بله، تأثیر ان است. نه، تأثیر ان است. عمل نکاتی به دنبال داره، مثلا اون تأکید میاد فعل مضارع رو زمانش آینده میکنه. ان لن کی ازن بر سر مضارع میان، همه که زمان رو آینده میکنن. بالاخره این فعل ماضی رضا در تعریف عرض کردیم، تعریف گفتیم وضعن. تو ان ضربت ضربت، اگر ما بگیم ضربت چه فعلی، شما چی میگید؟ میگید ماضی است مضارع است؟ میگیم ماضی است. این فعل ماضی بر سرش ادات جازم اومده، خود این فعل رو هم مجزوم کرده، البته لفظش مبنی است، محلش رو مجزوم کرده. دقت میکنین؟ در جایگاه جزم، خود فعل در جایگاه جزم قرار گرفته، یعنی عامل جزم دهنده برش داخل شده است. درست مثل اینکه وقت میگید زیدون قائمون، زید مرفوع شده است. وقت میگید هازا قائمون، این هازا مرفوع است یا نیست؟ مرفوع است، اما محلن مرفوع. پس مبنی هم در جایگاه لفظی که اعراب رو میپذیره میتونه داخل. زیدون قائمون میگید عامل ابتدائیت در زید عمل کرده، تو هازا قائمون هم چی میگید؟ عامل ابتدائیت در چی عمل کرده؟ در هازا عمل کرده. جا زیدون، جا هازا، زید را جا رفع داده، جا هازا در هازا چی عمل کرده؟ جا عمل کرد. در مبنیات عامل عمل میکنه، اما اثر این عمل ظاهر نمیشود. عمل که وجود داره، بر سر هر اسمی عامل بیاد درش عمل میکنه، اما اثر این عمل، اعراب اثر عمله. دقت میکنید؟ لذا ما در نباس قبل هم عرض میکردیم علامت اعراب، خود اعراب، کلمه اعراب پذیرفته، اینها اصطلاحات با هم خلط نشه. در اسماء مبنیه، افعال مبنیه ممکنه عامل عمل بکنه، اما اثر اون عمل ممکنه ظاهر نشه. حالا عدم ظهور، یا به خاطر اینکه خود کلمه قابلیت ندارد مبنیه، یا نه به خاطر اینکه یک مانعی براش پیش اومده. اونجا میگفتیم اعراب اعراب تقدیری است. دقت میکنید؟ لذا خود فعل اینجا اعراب پذیرفته، در مثل ان ضربت ضربتو عامل جزم دهنده بر خود فعل داخل شده است و لذا نمیتوانیم بگیم اونها اختصاص به فعل مضارع داره. سومین اختصاص برای فعل مضارع حروف مضارعه که تعبیر به چی میکنن؟ بله، اتینا، نعتی، انیتا، مختلف میگن آقایون. اون چهار حرفی که از حروف مضارع، خب اینا فقط بر فعل مضارع داخل میشه، روشنه. سوم فعل امر. فعل امر راه شناختش اینه، باید دو چیز رو با هم داشته باشه. اگر این دو چیز رو با هم داشته باشه میشه فعل امر، نداشته باشه فعل امر نیست. یک، فهم الامر، یعنی باید امر بفهماند، به تعبیری معنای طلبی داشته باشه، معنای امری داشته باشه. دو، قبول نون تأکید. قبول نون تأکید. من یه سوال بکنم از دوستان، لیزربن نه که لامش لام امره، طبق این بیانی که ما الان گفتیم فعل امره یا نه؟ بله، فهم الامر، قبول نون تأکید، ظاهر اینه که باید فعل امر باشه دیگه، چون هر دو رو ظاهرن داره. خب باید دقت بشه. ببینید، اولا فهم الامر که ما میگیم معناش اینه که خود فعل امر را بفهماند، خود صیغه فعل، خود فعل امر را بفهماند، خود لفظ، نه این که این فهماندن معنای امری به واسطه لفظی باشه که بر او عارض شده. لیزربن نه مفهم معنای امری نیست. ببینید، ما معنای امری را میفهمیم اما فعل این معنا را نفهمانده. چی فهمانده این معنا را؟ لام. دقت میکنید؟ پس این که میگیم فهم الامر، مراد اینه که چی افهام بکنه، چی بفهمانه؟ خود فعل. ولی اگر یه لفظی عارض بشود اون معنا رو بخواد بفهمانه، فایده ای نداره. به همین خاطر مثل لیزرب محضر شما عرض بکنم که به درد نمیخوره. این حد فرمون عزیزان. پس فهم الامر، فهم الامر از خود لفظ مراده. با این تعبیر فعل امر در اصطلاح نحوی و دقیق، یعنی همون شش صیغه مخاطب معلوم، داخل میشه. چی دیگه داخل میشه؟ بله، اسم فعل. اسم فعل، خود فعل، یعنی خود لفظ، خود صح، خود محضر شما عرض بکنم که اسماء افعالی که داریم مثل نزاله مثلا، اینها معنای امری رو میفهمانن، یه چیزی براشون عارض نشده این لفظی که بخواد اون معنا رو بگه، اینم داخل میشه. مضارع مجزوم به لام امر خارج میشود، چون لیزرب معنای امری را نمیفهماند، اون لامه که میفهمانه، خود فعل نمیفهمانه. پس فهم الامر، فعل امر باقی گذاشت، اسم فعل رو هم باقی گذاشت، مضارع مجزوم خارج کرد. دوم میگیم قبول نون تأکید، این چی رو خارج میکنه؟ اسم فعل رو خارج میکنه، چون اسم فعل نون تأکید قبول نمیکنه. ته کاسه چی میمونه؟ خود فعل امر. فعل امر است که این دو خصوصیت رو هر دو رو با هم داره، یعنی هم خود فعل، صیغه فعل افعل، معنای امری میفهماند، هم قبول نون تأکید میکنه. میدونید در میان افعال تنها فعلی که بدون هیچ شرطی، بدون هیچ شرطی نون تأکید میپذیرد فعل امره. از اون طرف فعل ماضی مطلقا نمیپذیرد نون تأکید، فعل مضارع هم شرایطی داره. دقت میکنید؟ شرایطی دارد. صیغه سازی که شما در صرف ساده داشتید به خاطر صیغه سازی بود. یضربن، یضربان، یضربن، تضربن، تضربان، یضربنان، اینها همه سیغه که میخوندید به خاطر یاد گرفتن صیغه سازی بود. ولی از جهت کاربردی همه استعمالات غلط. تو زبان عرب نمیتونیم بگیم یضربن، نمیتونیم بگیم یضربن، ولی لذا آقایون هم که مثال میزنن به مضارع بخوان مثال بزنن به مورد صحیح مثال میزنن. عبارت رو دقت کنن، این مقدار بخونم. بله جلسه قبل گفتم دیگه، گفتیم به حال، بعد گفتیم بعضی ها میگن آینده، حال به اعتبار طلب، آینده به اعتبار مطلوب، بعدم گفتیم ادعی میگن اصلا زمان نداره. گفتیم خب و یختص به لحوق احدت طاعات الاربع، فعل ماضی اختصاص دارد به ملحق شدن یکی از طاعات چهارگانه به این فعل ماضی که همون طاعه ساکنه، طاعه تأنیث ساکنه باشه و تب و ته و تو در اون ضمائر متصل مرفوعی. تعریف رو خوندیم، فعل مضارع اختصاص بشی داره و یختص بسین، و یختص بسین، اینجا باز قلب صورت پذیرفته دیگه، درسته؟ بعد میگفت سین مال مضارع فقطه، چی داره میگه؟ میگه مضارع مال سین فقطه، مضارع مال سین فقطه، خب من لمم میاد بر سر مضارع. و سوف و لم و احدا زوائد انیته، احدا زوائده، درست خوندم یا نه؟ زوائد چیه؟ غیر منصرفه، درست خوندم یا نخوندم؟ احدا زوائده انیته، درست خوندیم. غیر منصرف اگر مضاف باشد، الف فلام به پذیر در سرش بیاد، جرش به کسره است، برمیگرده به اصل خودش. او بالحال فقط وزن که توضیح دادیم، فامرون و یعرفو، خصوصیت فعل امر چیه؟ چگونه بشناسیم؟ فعل امر شناخته می شود به فهم الامر، به فهم الامر منهو، فهم الامر منهو، از چی؟ از خود امر، از خود این فعل، نه فهم الامر از لام. فهم الامر از لام به درد نمیخوره، فهم الامر از خود فعل. مع قبولهی احدانونه تأکید، این مع یعنی چه؟ یعنی دو خصوصیت باید با هم باشه، یکیش به درد نمیخوره، به همراه قبول کردن این فعل امر یکی از دو نون تأکید را، نون تأکید ثقیله، نون تأکید خفیفه، نون تأکید خفیفه. مثلا چی رو خارج میکنه با این تعبیر به قبول نون تأکید؟ یه مثال بزنن دوستان. نگید تضربن ندیگه، تو امتحان اینو بنویسید من هیچ نمره نمیدم. نگید تضربن نه، شاید من اشتباه شنیدم. ببینید عرض کردم فعل مضارع بهش نون تأکید ملحق نمیشه، مثلا باید بگید هل تضربن نه، یا بگید لیضربن نه، لیضربن نه چون معنای امری هم میفهمونه از این جهت بهترم هست، لیضربن نه، هل یضربن نه معنای طلبی داشته باشه. مواردی داریم که حالا اگر معنای طلبی داشته باشه مثل استفهام، مثل لام امر، مطلقا میتونه بر سرش بیاد. اینو دقت کنید، ما گاهی اینجا دوستان میگیم مثال بزنید در امتحان، این دوستان مثلا یضربن نه رو خارج میکنه چون نون تأکید پذیرفته است، امر نیست. این درسته، این برداشت درسته است، اما مثال غلطی است، چون در این مثال اصلا قابلیت پذیرش نون تأکید وجود نداره. ما یه مثال باید بزنیم که قابلیت پذیرش نون تأکید وجود داشته باشه و در این حال امر نباشه. این مثالی که اصلا قابلیت ندارد رو نمیتونیم مطرح کنیم. تبصره. اگر دوستان سوالی دارن هستن خدمت شما. نخیر، کی گفته همزه میفهمانه؟ اولا همزه جزء فعل است، حالا بفهمانه، جزء خود فعله، جزء کلمه است، حرفی نیست که عارض شده باشد، این اولا. ثانیا همزه اضرب هیچ شأنیت معنوی نداره. همزه اضرب برای چی اومد؟ ساکن. برای دفع ابتدای به ساکن اومد، هیچ شأنیت معنوی ندارد، و اگر این معنا رو میخواست استفاده کنه که میشد همزه قطع، در حالی که همزه اضرب همزه وصل است. همزه باب افعال اگر همزه قطعه چرا؟ چون اثر در تعدیه دارد، اثر معنوی داره، ولذا همزه قطعه در اونجا. همزه وصل همزه است که بعد دفع ابتدا به ساکن میاد. این که ما میگیم خود فعل میفهماند، یعنی این هیئت، هیئت، هیئت ضرب زمان گذشته، هیئت یضرب و زمان حال و آینده، هیئت افعل چی؟ اضرب؟ بله؟ زمان ندیگه. حالا اونایی که میگن زمان نداره، اگر ما بگیم دارد اون اعتبار طلب و مطلوبه. هیئت افعل چی رو میفهمانه؟ این طلب رو میفهمانه، این معنای امری رو میفهمانه. دقت میکنی؟ ماده زدن است، هیئت طلب، اضرب میشه چی؟ میشه طلب ضرب. ضربشو از ماده میفهمیم، ضرب طلب کردنش رو به نحو انشائی از چی میفهمیم؟ از این هیئت میفهمیم. میتونه بپذیره دیگه، بگید اضرب بر میاد. بله قابلیت دیگه، توانایی هست. خب ولی باید بگیم همه افعال امر باید نون تأکید بپذیرن در استعمال، اگه نپذیرن فعل امر نیستن، مسلما این مراد نیست. تبصرت صلوات بلندی بفرست.
اللهم صل علی محمد.
ای کاش این تبصرتون رو ما اول ساعت مثلا میرسیدیم که بتونیم جمعش بکنیم، ولی خب نشد، اشکالی نداره، مقدماتی رو عرض میکنیم، دوستان در مطالعه روش عنایت و دقت میفهمم. ابتداعا من دو اصل رو عرض بکنم، بی مناسبت نیست در این تفسیر، از این بعدم کم کم استفاده میکنیم. بعضی از نکاتی که عرض میکنیم شاید مثلا الان کم استفاده بشه ازش، اما در آینده استفاده مسلم داریم. اصل اول این که دوستان میدانن اصل در فعل بنا است و اصل در اسم، بله، اعراب. اصل در فعل بنا است و اصل در اسم اعراب. یعنی اصل اینه که فعل مبنی باشه و اصل اینه که اسم معرب باشه. اصل معانی متعدد داره، من در باز جایگاه هایی که پیش بیاد مورد به مورد عرض خواهم میکرد که این اصل معناش چیه، لکن نکته ای که الان لازمه دوستان توجه بکنن اینه، اون چه موافقه با اصل باشه دلیل میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. یعنی اگر یه فعل مبنی بود ما نمیگیم چرا مبنیه، اون چه که مخالفه با اصل باشد دلیل میخواهد. خب اون چه که موافقه با اصل باشه درسته دلیل نمیخواد، اما خود اصل که دلیل میخواد. همینطوری ما نمیتونیم پاشیم بگیم آقا اصل اینه، خود اصل رو باید ثابت بکنیم در جاش، بعد دیگه تو مواردش هرچی موافقه با اصل بود بگیم دیگه دلیل نمیخواد. چرا اصل در اسم اعراب است، اصل در فعل بنا؟ اینو من قبلا در شاید اوائل هدای توضیح مختصر دادم برای دوستان، تکرار میکنیم اشکالی نداره. علتش اینه که ما در محضر شما عرض بکنم که اعراب در تعریف علم نحو و نکات پیرامون مباحث مقدمی در هدایه و صمدیه چه عرض کردیم؟ در یک جمله عرض کردیم که در علم نحو پیرامون شخصیت حقوقی کلمات ما بحث میکنیم، یعنی در روابط یک کلمه با کلمات دیگر و معنایی که این کلمه در این ارتباطات افاده میکنه میفهمانه. مثلا زید معناش چیه در خارج از جمله؟ معناش اون هیکل خاص اون شخصی است که وجود داره به طور مثال. اما وقتی که من میگم جا از زیدون، این زید درسته لفظش دلالت بر اون هیکل میکنه، اما دلالت معنوی دیگر هم داره، لذا فرق دارد زید در جا از زیدون با زید در رأیت و زیدن. اون چه که من از زید در جا از زیدون میفهمم با اون چه که از زید در رأیت و زیدن میفهمم فرق میکنه. این تفاوت است که شخصیت حقوقی کلمه ایجاد کرده در رابطه بین کلمات. من از زید در جا از زیدون چه معنایی میفهمم؟ بله فاعلیت میفهمم، زید انجام دهنده مجیء لباس قاجعه به زید پوشانده شده است. زید به تعبیر بگید من قام به الفعل است، همین تعبیر یکیه. اما زید در رأیت و زیدن معناش چیه؟ مفعولیت، من وقع علیه الفعل، لباس مفعولیت پوشیده. خب اینا معانی هستند در روابط بین کلمات، ما نیاز داریم به فهم این معانی، نیاز داریم به فهم این معانی. خب اسما برای دلالت بر معانی مختلفی که ما از اسما انتظار داریم، معنای فاعلیت، معنای مفعولیت، معنای مضاف الیهی، معانی مختلفی که ما از اسما انتظار داریم در جملات روابط بین کلمات، این معانی مختلف را خود لفظ، ساختار لفظ، ماده لفظ، صيغه لفظ نمیتونه دلالت بکنه. یعنی از جهت خود ساختار ظاهری لفظ، زید در جا از زید با زید در رأیت و زید فرق میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. لذا نمیتواند دلالت بکند بر معنای مطلوب. به همین خاطر اومدیم با یک رموزی که من در اول بحث اعرابنا ان شاء الله توضیح بیشتر میدم، رموزی که قرار داد کردیم این معانی رو محضرش رو عرض میکنم که تفهیم و تفاهم میکنیم، میفهمانیم، میفهمیم. اون حالاتی که در آخر کلمات لازم است ایجاد بشود در بحث اعراب، میایم اواخر اسما ایجاد میکنیم تا اون معانی رو با قراردادایی که بستیم، مثلا زمه رو میگیم داله بر فاعلیته، فتحه رو میگیم داله بر چی باشه؟ مفعولیت باشه. اون قراردادهایی که در متن زبان عرب وجود داشته و ما رسیده داله بر مفعولیت باشد، این معانی رو نقل و انتقال میدیم، میفهمانیم، میفهمیم. به همین خاطر است که در اف ما به این تغییر حالات در آخر کلمات نیاز داریم، نیاز داریم تا این معانی فهمیده بشود، فهمانده بشود. اصل در اسم میشه چی؟ اعراب. معناش همین تغییر حالات دیگه. تغییر حالات آخر کلمات ما چی میگیم؟ میگیم اعراب. اون حرکاتی که در آخر کلمات ایجاد میشود میگیم اعراب. به همین خاطر اصل در اسم میشه اعراب. اما افعال شما در صرف خوندید، سیاق مختلف دارند. معانی که ما از افعال انتظار داریم، نیاز داریم به اون معانی در پیرامون افعال که مفرد بودن است، نمیدونم مذکر بودن است، مؤنث بودن است، غائب بودن است، حال متکلم بودن است، مخاطب بودن است، این گونه معانی که ما در افعال نیاز داریم، این معانی به وسیله چی افاده میشه، فهمانده میشه؟ سیاق مختلف. این خود ساختار، هیئت و شکلی که تغییر میکند، قابلیت تغییر هیئت و شکل خب در افعال وجود داره بیشتر از اسما. این تغییراتی که در ساختارش به وجود میاد این معانی رو ما میفهمونه. زرده میگه من مفرد مذکر غائبم، دیگه برای مفرد مثلا مؤنث غائب ما اعراب نمیخوایم، تغییر خود صیغه به ما باز میفهمه میشه زرده. به همین خاطر است که ما برای معانی مورد انتظار در افعال نیازی به اعراب نداریم، نیازی به اعراب نداریم. پس اصل در افعال میشه چی؟ میشود بنا، میشود بنا. حالا فعل مضارع که معرب است خلافا للاصل چی میخواد؟ دلیل میخواد، که دیگه من ورود به این دلیل پیدا نمی کنم. علتش اینه که فعل مضارع خصوصیتی دارد در حالات استعمالی که در افاده معانی خاصی استفاده می شود که ما برای فهماندن اون معانی محتاج به اعرابیم. ای کاش فرصت بود، حالا به نظرم پیش میاد انشاءالله، شاید مثلا به مدتی بعد کشانده بشود، یه فضای اگر ایجاد شد من یه مثال خواهم زد برای دوستان، مثل مثال معروفی که میگن لا تأکلش تأکل سمک و تشرب لبن، معانی مختلف، اینگه اعراب در اینجا معانی رو مختلف میکنه و اثر میگذارد، شاید برای دوستان عرض کردیم. این از اصل اول. اصل دوم اینه، اصل در بنا سکون است، و البته اصل در اعراب هم حرکته که ما حالا فعلا به این کاری نداریم. اصل در بنا سکونه. حالا بیان های مختلف آقایون گفتن، خود بنا ثقل میاره، سنگین میکنه کلمه رو، مبنی بودن. سکون خفت ایجاد میکنه، تعادل برقرار میشه. یا اصلا اعراب ظهور در چی داره؟ حرکات و رموزی که ما رو به اون معانی خاصه برساند. خب عدم او میشه بنا، عدم او همون سکونه دیگه. این معانی بیانهای مختلف است که اینجا خیلی اهمیت نداره، معطل نمیشویم. این از مطلب اول. یه صلواتی بفرستن ازتون، دو سه دقیقه فرصت داریم استفاده کنیم. خب سوال میکنم از دوستان، فعل ماضی اگر مبنی باشد که هست عرض خواهیم کرد، دلیلش چیه؟ بله دلیلش موافقت ما اصله، بنا دلیل نمیخواد دیگه، گفتیم اصل در افعال بنا است. در مواردی فعل ماضی اگر مبنی بر حرکت بود، اگر مبنی بر حرکت بود، مثلا مبنی بر فتح که غالبا همینه، بلکه شاید دائما، علتش چیه؟ چون در اینجا اصل در بنا سکونه، باید برای حرکتش دلیل بیاریم دیگه، درسته؟ برای حرکتش دلیل بیاریم. برای حرکت گفتن علتش اینه که در حالات شبیه به فعل مضارعه، مثلا فعل مضارع حال واقع میشه، فعل ماضی هم حال واقع میشه، جمله حالی، صفت واقع میشن هر دو، شرط و جزاء واقع میشن هر دو، صله واقع میشن هر دو. خب این علت تحرک و حرکت دادن، اما این حرکت ضم است، کسر است یا فتح؟ عمدتا فتحه. چرا فتحه باشد؟ چون فتحه اخف حرکاته، خفیفترین حرکت حرکت فتح است. این بیان ها دوستان مد نظر داشته باشن تا در لابلای عبارات استفاده بکنن. دو مطلب به عنوان مقدمه عرض کردیم، ورود به بحث پیدا میکنیم. چگونگی بنا در فعل ماضی، عنوان بحث اینه، چگونگی بنا در فعل ماضی. یک، اگر آخر فعل، هرگاه توی این بحث میگیم فعل، مرادمون فعل ماضی است، اگر آخر فعل الف اصلی باشد نه زائد، یعنی فعل ما چی باشه؟ ناقص الفی باشه، ناقص الفی باشه، اگر آخر فعل الف اصلی باشد نه زائد، مثال بزنم دوستان، رما، دعا، حدا، که طبیعتا همون صیغه یکه دیگه، در فعل ماضی صیغه یک این حالت رو داره، در این مورد مشهور ادبا، بلکه اجماع ادبا، همه ادبا نظرشون اینه، حالا از ظاهر عبارتشون بعدا خواهم گفت، ممکنه چیز دیگری به ذهن بزنه، درست نیست، اجماع نظر دارن آقایون، مرحوم سید در حدائق داره، عباسفن در نحو الوافی داره، سویتی داره، مرحوم مدرس در وزید عبارات دارن، عشمونی داره، تصریح دارن آقایون. در چنین موردی، موردی میگن فعل ماضی مبنیست بر، مثل رما، مبنی بر فتح تقدیری، مبنی بر فتح تقدیری، ممکن از عبارت ایشون در نگاه اول سکون به ذهن بزنه، بگی مبنی بر سکونه، اینم به عنوان احتمال فعلا در مد نظر داشته باشین تا بعد ما بررسی کنیم. از جمله اون عبارات جاندار صمدی است از حیث عبارتی، که دوستان خودشون رو بیازمایند، سریع ترجمه نکنند. حالا بعد خواهید دید عبارت رو بخوایم سریع ترجمه کنیم به اشتباه میرسیم، میداد توجه نکنیم، یا به مباحثی که پشت پرده است و در واقعیت این بحث وجود داره توجه نکنیم، درست ترجمه نخواهیم کرد. دوم، اگر فعل متصل باشد به ضمیر مرفوع متحرک، یعنی صیغه چند تا چند؟ بله 6 تا 14 دوستان فعل رو تمام کردن، صیغه سازی رو باید کاملا مسلط باشن، سریع بگن 6 تا 14 سیاقی است که ضمیر مرفوعی متحرک به ماضی متصل میشه، دیگه ضرب نه ضرب تا ضرب تو ما ضرب تو ضرب تا ضرب تو ما ضرب تو نه ضرب تو و ضرب نه، این از این نه ضرب نه تا ادامش تا تو ما تو ته تو ما تو نه تو نا اینا ضمائر مرفوع متحرکن دیگه. در این مورد دو تا نظر داریم ما، من که انظار رو عرض میکنم به خاطر اینکه بعد عبارت ایشون رو ما بفهمیم چی میخواد بگه. مشهور میگن مبنی بر سکونه، ضرب نه میگن این با ساکنه دیگه مبنی بر سکونه. ضرب نه ضرب ته. بعضی از ادبا تعبیر دارن و تصریح دارن به این که مبنی بر فتح تقدیری است، اینجا مبنی بر فتح تقدیری است. این سکون ضرب نه ضرب ته و اینها رو میگن سکون چیه؟ سکون عارضی است، ماضی باید مبنی بر فتح بشه. اینجا ضرب ته شد، چرا؟ چون اگر ضربت میشد میشد توالی اربع حرکات. میدونید در زبان عرب توالی اربع حرکات و ثلاث حروف قویه، حالا تو بعضی از موارد دوتا حرف هم قویه، ولی اربع حرکات و ثلاث حروف قوه داره. ولذا شما در باب نون تأکید چه خوندید؟ دقت کنن دوستان، در باب نون تأکید چه خوندید؟ صیغه 6 و 12، بله؟ مثلا صیغه 6 امر اضرب نان لیضرب نان، این علف که میومد فاصل میشد، چرا؟ چون اگر نمیومد ثلاث نونات بله التقا میکردن، التقا جمع میشدن توالی پشت سر هم در میومد، پشت سر هم در اومدن سه حرف یا چهار حرکت قویه. خب اینجا هم ضرب ت ضرب ت میشه چهار حرکت پشت سر هم، این قویه، به همین خاطر تبدیل به سکون شده. لذا این حرکت حرکت چیه؟ بله عارضی است، حرکت حرکت عارضی است. محضر شما عرض بکنم، بعضی هم حالا تعبیر دیگر دارن، میگن چون ضمیر متصل مرفوع فاعل است قوت اتصال به فعل دارد، این سکون اومده که ظاهر و شکل کلمه رو حکم کلمه واحد بکنه. این بیانی که عرض کردیم شاید مناسب تر باشه. تعبیر به ضمیر مرفوعی کردیم، ضمیر منصوبی رو خارج میکنه، مثل چی؟ بله زربک زربک، مشکل داره یا نداره؟ بله مشکل نداره، چون دو کلمه است. در زربتم واقعش اینه که دو کلمه است، اما چون تاش فاعله، فاعل کل جزء من الفعله، حکم کلمه واحد رو داره. مثلا اگر بگید زربته، گویا در یک کلمه چهار حرکت پشت سر هم در اومده که شایسته نیست. متحرک هم باشه ضمائر مرفوع ساکن رو خارج میکنه، مثل ضربا و ضربو. سومین مورد انشاءالله جلسه آینده یه مطالعه و پیش مطالعه داشته باشن که بس انشاءالله دقت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دقت کنن دوستان چند لحظه تشریف داشته باشن.